بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از جمله جوابهایی که حضرت حسین علیه السلام به سؤال کنندهی که پرسید در چه وضعی هستید، ارائه فرمودن این بود که و نارو امامی، آتش پیش روی منه. این جواب بر مبنای یکی از آیات قرآن کریم که پروردگار می‌فرماید قیامت کسی از شما نیست مگر اینکه وارد آتش میشه اما این آتش نگه دارنده و سوزاننده همه وارد شوندگان نیست. ثم ننجی الذین تقوا، اهل تقوا بعد از ورود به آتش با عنایت خدا و با لطف خدا نجات پیدا می کنند. جمله ننجی در آیه شریف فعل از ماده نجات و ترکیب ادبیشم متکلم مع الغیر، فاعل این فعل پروردگار عالمه، یعنی نجات با اراده او و با رحمت او و با لطف او انجام میگیره. نجات در آیه شریفه به خود حضرت حق نسبت داده شده. من اهل تقوا رو نجات میدم و نظر الظالمین فیها جسیا. اما اونایی که تا آخر عمرشون اهل فسق بودن، اهل گناه بودن، اهل فجور بودن، و در دنیا در مقام جبران بر نیومدن، در مقام توبه و اصلاح بر نیومدن، اونا در آتش میمونن. وقتی در آیات قرآن دقت میکنیم نشون میده آیات که هر گناهکاری قیامت اهل آتش نیست، هر معصیتکاری اهل آتش نیست. خیلی ها هستن که در دنیا لغزش پیدا میکنن، دچار خطا میشن، دچار معصیت میشن، یا به خاطر غفلتشون یا به خاطر هیجان جوانیشون یا به خاطر دوستان نابابشون یا به خاطر خانواده بدور از دینشون، اما بیدار میشن، بینا میشن، جرقه در باطن اونها میزنه، به انسان والایی برخورد میکنن، خودشون میشینن فکر میکنن، رابطهشونو با گناه قطع میکنن، و اگر گناه جای جبران داشته باشه جبران میکنن. رسول خدا میفرماید هر گناهی توبه خاص خودش رو داره. زمانی که یه شخص اسلام شناسی رو حضرت برای تبلیغ دین داشتن میفرستادن یمن، به احترام این مبلغ دین تا بیرون مدینه او رو بدرقه کردن بیرون شهر، مطالبی رو به این مبلغ فرمودن که تمامش رو نوشتن ثبت کردن. خیلی مطالب پر قیمتیه. بخشی از این مطالب رو در 25 قسمت یه زمانی من یادداشت کردم، حفظ کردم، تا حالا فرصتی پیش نیومده که این 25 قسمت رو بیان بکنم، توضیح بدم. خیلی فوق العاده است. البته فرمایشات ایشون بیش از 100 قسمت در موعظه‌ای که به این مبلغ داشتن، یکیش این بود: وحدوس لکل زنبین توبت، برای هر گناهی توبه خواست خودش رو انجام بده. توبه بودن مال مردم به ظلم پیش انسان به استغفرالله نیست، به گریه نیست، به زیارت نیست. گریه، استغفار، زیارت تدارک نمی کنه. یعنی چنین قدرتی رو خدا به گریه نداده که این گناه رو بتونه تدارک بکنه، یا چنین قدرتی رو به استغفرالله ربی و اتوب و الیه نداده. گریه قدرت داره ولی در جای خاص خودش، استغفار قدرت داره در جای خاص خودش، ولی در این مورد توبه به اینه که انسان مال به ظلم گرفته شده و به ناحق گرفته شده رو پس مالک مال بده. همین، اینجا گریه هیچ کاربردی نداره، استغفار کاربردی نداره، زیارت کاربردی نداره. این روایت رو شیعه و سنی نقل کردن، به نظر میرسه جزء عتیق ترین و با ارزش ترین روایات فرهنگ اسلام. هر دو طایفه هم روایت رو از وجود مبارک رسول خدا نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمودن شهادت در راه خدا، کشته شدن، ریخته شدن خون، قطع شدن در میدان جنگ، کفاره تمام گناهان انسان، هر گناهی الا دین، مگر بدهکاری به مردم، مگر این که شهید پولی پیشش باشه، مال مردم باشه، باید میپرداخته و نپرداخته. اگر نپردازن این به گردنش میمونه تا قیامت. و اینقدر مسئله مهمه که نقل کردن شب عاشورا به این 72 نفر فرمود هر کی با من بمونه فردا کشته خواهد شد و من از شما 72 تا میخوام اگه کسی دینی به گردن داره با من نمونه. نمیدونم مردم در این زمینه چقدر اهل دقتن. بودن با خودش رو به خاطر دین داره از افراد میگیره، میگه مدیونی با من نباش، با من نمون. معلوم میشه پروردگار عالم از مال مردم خوری خیلی نفرت داره، خیلی خیلی ظلم سنگینیه که آدم بیاد زمینه جور بکنه و مال مردم رو ببره و مردم رو با زن و بچه‌شون رو به خاک سیاه بنشونه، آبروی مردم رو ببره، دل مردم رو بسوزونه، امنیت مردم رو به هم بریزه، بنای زندگی مردم رو خراب بکنه و یه خانواده رو در عذاب قرار بده. خب این خیلی گناه سنگینیه. فقط مسئله بردن پول مردم نیست، اونی که مال مردم رو میخوره قلب اون خانواده رو هم به آتیش میکشه، آبروی اون خانواده رو هم به باد میده، خونه اون خانواده رو هم به باد میده، صاحب اون خونه رو به زندان میندازه. هزار درد سر در خوردن مال مردم پیش میاد. ما یه کتابی داریم که مرحوم آیت الله العظمای بروجردی که یک فقیه جامع و شرائط بود و در تمام رشته های اسلامی کار کرده بود، 25 سالگیشون مجتهد جامع و شرائط بوده، 25 سالگی، و به منابع اصلی شیعه ایشون توجه خاص داشته. یکی از منابعی که زمان حیات ایشون زیر نظر ایشون خیلی روش کار شد و در 20 جلد چاپ شد، کتاب با عظمت وسائل و شیعه است، که البته بعد چاپ این کتاب خود ایشون یه طرح جامعه دیگه برای این کتاب دادن برای تکمیل این کتاب، که از چند نفر متخصص هم کمک گرفتن، به خاطر اینکه خودشون خیلی سختشون بود کار نوشتن. در بروجرد که بودن دختر جوانشون سر زا از دنیا رفت، در جا به ایشون خبر دادن، چنان به ایشون فشار وارد شد که دست راستشون از کار افتاد، دیگه نمیتونستن بنویسن. ولی برای پیاده شدن طرحشون از چند متخصص کمک گرفتن که این کار کامل بشه. 30 سال طول کشید کامل شدن این کار. حالا تا کسی طلبه درس خونده نباشه نمیتونه بفهمه ایشون برای این یه دونه کار چقدر رنج بردن. کارهای دیگه هم داشتن که خداوند محبت کرده از نابودی جلوگیری شده اون کاراشون و داره چاپ میشه زیر نظر متخصصین. کارای خیلی عظیمی بود که کارو که کامل کردن در حدود 30 جلد، 20 جلدش در اومده غیر خود وسائل، که وقتی یه نمونه یه جلدش، نه همش، کاری که خود ایشون کرده بود از 30 جلد یه دونش، وقتی در نجف خدمت مرحوم آیت الله العظمای خویی ارائه شد، که یه متن خیلی جالبی رو هم آیت الله العظما خویی نوشتن، اونم چاپ شده برای این کتاب. آقای خویی که در این 100 ساله اخیر تو شاگرد پروری و مجتهد پروری و علم فقه و علم رجال و علم حدیث شناسی و علم فتوا و علم تفسیر حرف اولو میزده، یعنی 70 سال ایشون جزء مقدم ترین علمای بزرگ شیعه بوده. وقتی این یه جلد رو دیده بودن فرموده بودن دوست دارم خداوند متعال کل محصولات عمر منو از مجتهدایی که پرورش دادم، از درسایی که گفتم، از کتابایی که نوشتم، اینا رو بذاره تو نامه عمل آقای بروجردی و این یک کارش رو منتقل کنه تو نامه عمل من. ما که خیلی راحت از خونه میایم بیرون، میایم مسجد یا میایم حسینیه، دم در که دو تا دست به سینه میذارن میگن خوش آمد، بعدم نون برشته یه درو خاشخاش با پنیر و گردو و خورما و گاهی حلیم و عدس و آش جلومون میذارن، دوبارم میان میگن بازم میل دارین؟ نه خیر. بعدم نیم ساعت سه رو میان میشینیم مسائل الهی رو گوش میدیم. راحت تر از این چگونه دین به دست ما میاد؟ راحت تر از این، آسان تر از این، سهل تر از این که میاییم پذیراییمون میکنن، احترام میکنن، حلال و حرام خدا رو میشنویم، بلند میشیم میریم، اما خبر نداریم که برای حفظ این دین و رسوندن این دین به ما در این 1500 سال چه جونی کند شده. بالاخره اونا مثل ما انسان بودن، زن داشتن، بچه داشتن، خوشی میخواستن، استراحت میخواستن، ولی همه رو فدا کردن برای بقای این دین، برای ابلاغ این دین. خود مرحوم آیت الله لزما بروجردی میفرمودن من گاهی که اول شب مشغول کار میشدم برای فهم دین که بعد این دین رو به مردم درسونم. خب نماز مغرب شامو خونده بودم، معمولا یه ساعت و نیم بعد نماز مغرب شام همسرم غذامو آماده میکرد، خیلی آروم، جوری که وا کردن در اتاق و من نفهمم که فکرم ببره. سینی غذا رو میذاش پشت در و میرفت. میفرمودن وقتی سرمر رو کتابا بلند میشد که احساس میکردم گرسنمه، وقتی بود که مؤذن داشت اذان صبح رو میگفت و من هنوز غرق در اندیشه در قرآن و روایات بودم، غذام برای خودش یخ کرده بود و از بین رفته بود. امروز انقدر راحت دین به ما میرسه. زمان امام صادق یکی مسئله شرعی داشت، چهار تا خیار میریخ روی دونه طبق، یه خوده نون خوش میریخ رو طبق، یه تاغار ماست مینداخت رو طبق، این بار سنگین رو میذاشت رو کلش، یواشکی با حضرت صادق برنامه ریزی کرده بودن که آقا اگه صدای ما بلند شد تو کوچه، آی خیار داریم، آی ماست داریم، ما والا نه خیار فروشیم نه ماست فروش، شما بدونین ما دوچار مسئله شرعی هستیم، شما بیاین دم در به خیال ماست خریدن، ما مسئلمونو بپرسیم و بریم. میفهمیدن اینا با امام صادق ارتباط دینی دارن، تو زندانهای منصور دوانقی میپوسیدن، بر دو تا مسئله پرسیدن. من فکر نمی کنم در هیچ روزگاری دین به این راحتی در اختیار مردم قرار گرفته باشه و در هیچ روزگاری هم یه بدنه بزرگ جامعه اینقدر به دین و عالم دین توهین کرده باشه. خب امام وقتی به سوال کننده گفتن وضع من اینه و نارو امامی آتش پیش روی من، این یعنی چی؟ یعنی این حقیقت قرآنیه که قیامت باید از درون آتش عبور کرد نه از روی آتش. ان منکم الا واردها، عبور نه ورود. یه وقت میگن روی جهنم یه پلی زدن، میگن آقا از این پل عبور بکنید. حالا اونایی که باید بیفتن تو جهنم حتما پل دهن وا میکنه، اونا میفتن. اونایی هم که باید عبور بکنن عبور میکنن. عبور از روی پل نیست. آیه شریفه میگه ورود به آتش، ولی واردین دو گروه میشن. ثم ننجی الذین اتقوا، اهل تقوا از آتش سالم میرن بیرون. زجر آتش رو هم نمیکشن، حس هم نمیکنن تو آتش، ولی آتشه. چرا نمیسوزن؟ چرا؟ این خیلی مسئله مهمیه. قرآن مجید مطرح میکنه آتش هفت طبقه جهنم، بعد آیاتشو میخونم براتون. نه با نفت تأمین میشه، نه با گازوئیل تأمین میشه، نه با زغال سنگ تأمین میشه، نه با گاز طبیعی تأمین میشه، نه با هیزم خوش. صریح قرآن مجیده که مجموع گناهان در قیامت خودش آتشه، خود گناهان، خود این دروغ آتشه، خود این تهمت آتشه، خود این ربا آتشه، خود این زنا آتشه، خود این مستی آتشه. اصل آتش خود گناهانه. خب اینا چرا نمی سوزن؟ چون اینا آتشی ندارن که بسوزن. قیامت هر کسی به آتش خودش می سوزه. اینا که آتشی فراهم نکردن، برای چی بسوزن؟ خب از دل آتش رد میشن، خود آتش دیگران حرارتی نداره؟ حرارت هم داره. قرآن میگه تمام قیامت زنده است و ان الاخرت لهی الحیوان، تمام آخرت زنده است، آتش هم زنده است. آتش زنده هم از آیات قرآن استفاده میشه، شعور داره. اون آتش صاحب خودشو میسوزونه، نه غریبه از خودش رو، نه بیگانه از خودش رو. اهل تقوا رو ما نجات میدیم. اینم خیلی نکته عجیبیه. یعنی اگر لطف من نباشه کی میتونه از این آتش نجات پیدا بکنه؟ اگر عنایت من نباشه، اگر محبت من نباشه، و این محبت با چی جلب میشه؟ این عنایت، این احسان با چی جلب میشه؟ با تقوا. این تقواست که حوزه جذب محبت و لطف و عنایت خداست. تقوا چیه؟ من حداقل تقوا رو براتون بگم. تقوا با رده بندی که بزرگان از محققین دارن، مثل فیض کاشانی، اون روایتی که گفتم راجع به شهید علدین تو این کتاب وسائله، کتاب رو که تعریف کردم به خاطر این بود بگم این روایت در این کتاب در باب جهاد در جلد 11 یه روایت دیگه هم همین کتاب نقل میکنه، اینم خیلی مهمه، که رسول خدا هر روز بی تعطیل تا روز 28 صفر روز آخر عمرشون این دعا رو میخوندن. نیم خط، نیم خط هم نمیشه. اعوذ بالله من الکفر و دین، خدایا به تو پناه میارم از بیدینی و از این که دیناری مال مردم به ناحق پیش من باشه. اعوذ بالله من الکفر و دین، اینقدر دین بارش سنگین. حالا به کی آدم مدیون باشه اینقدر بارش سنگینه؟ به حاج ممتقی، به حاج ممدسن، به حاج ممدلی، به مسجدی های متدین، به اهل نماز شب؟ این دین سنگینیش مال اینه که به همچین افرادی آدم بده کار باشه؟ تمام روایات دین میگن دین به مردم، هیچ فرقی نمیکنه که این طلبکار کی باشه، یهودی، زردشتی، مسیحی، سنی، شیعه، لات، چاقوکش، به طرفش دین کار نداره، به اصل دین کار داره. اصلا حرف خدا اینه مال مردم رو برای چی میبرین؟ به چه ملاکی؟ به چه دلیل؟ حرف انبیاء خدا اینه مال مردم رو برای چی میبرین؟ حرف ائمه طاهرین اینه برای چی مال مردم رو میبرین؟ به خانواده دیشب اومده بودن تو منبر شب من، تو برخورد اول آدم فکر میکرد اینا یه داغ خیلی سنگینی دیدن، بعد معلوم شد یه کسی که منم شناختم اون طرف رو، 20 سال پیش اینا نون و نمک میخورده، با دوز و کلک، خونه ملکی اینا رو برده و بعدم داره از دادگاه حکم تخلیه میگیره. خود تو فکر نمی کنی یه مرد آبرودار با 4 تا بچه، با زن، با این شهری که دیگه کسی نمیتونه خونه بخره، اینا رو داری بیرون میکنی، به ناحق داری ملکشون رو میبری، اینا چیکار باید بکنن؟ و بعد تو این خونه چجوری میخوای از رحمت خدا بهره مند بشی؟ تو که داری وارد آتش میشی، وارد غضب پروردگار میشی، وارد خشم حضرت حق میشی. چجوری حالا به قاضی باید ثابت کرد که اینا به ناحق دارن این خونه رو میبرن؟ قاضی بیچاره میگه دین، قانون، هر دو به من میگه مطابق با دلیل و شاهد و با سند حکم بکنی. پیغمبرم همین کارو میکن. پیغمبر مسئول علم خودش نبود، مسئول دیدن حقیقت در دعواهای مردم نبود. خدا به پیغمبرم گفته بود ببین شاهد و بیانه و حجت کی قوی تر، حکمو به نفع او بده. ولو این که پیغمبر میدونست حکم نباید به نفع این باشه، علتش هم اینه که پروردگار یه اخلاقش اخلاق آبروداریه. اگر بخواد پرونده ها رو رو بکنه از 100 میلیون یه نفر آبروش میمونه، بقیه به باد میره آبروش. دو نفر اومدن پیش پیغمبر سر یه زمین دعوا داشتن، یه ملک خوبی تو مدینه گرونم بود. پیغمبر فرمود شما دوتا تو این ملک شریکین؟ گفتن نه. یکیشو میگو مال من، اون یکی میگو مال من. یه ساعت پیغمبر اینا رو معطل کرد، بالاخره راستشو بگین ملک مال کدوماتونه؟ اون میگو مال من، اونم میگو مال من، ملک هم مال یکیشون. راستگو رو هم بدون بینات و شواهد نمیشه تشخیص داد. ممکنه راستگو گریه هم بکنه، آدم فکر میکنه گریه جزو بازی ها و فتنه هاست. ما خیلی هنرپیشه داریم تو ایران و تو خارج، خیلی هم آدم های شادی هن. در حال فیلم بازی کردن بهش میگن این قطعه رو باید زار زار گریه کنیم، مثل آدم داغ دیده، اونم راحت زار زار گریه. دروغتر از این گریه هم تو دنیا نیست. گریه سینمایی اسمش. چه میدونه اینی که آدم داره گریه میکنه؟ حق با اینه. گریه که جزء شواهد نیست. پیغمبر فرمودن دوتاییتون دلائلتون رو بگین تا من بعد دلیل حکم بکنم. حالا هر چی بود دلائلشون، این حدیث هم در کتاب وسائله، همین کتابی که ذکر خیرش بود، آقای بروجردی 30 سال روش کار کردن. نهایتاً پیغمبر اکرم حکم دادن که این زمین مال این شخص. خب دعوا تموم شد، دوتایی بلند شدن برن. پیغمبر اونی که به نفعش حکم داده بودن که زمین مال توه صداش کردن. فرمودن من یه چیزی هم به تو بگم بعد برو، این زمینی که به حکم من اومد طرف تو، چون من مأمور به باطن نیستم، ولی بدان اگر زمین مال طرفت باشه و با حکم توی من پیغمبر اومده باشه طرف تو، اغزی لک به قطعت من النار، با حکم من قطعی از آتش جهنم اومده به گردن تو تا ابد. باره میخوای زمینو بخوری، برو بخور. اینه مال مردم خوری، با دادگستری و با قوه قضاییه و با شاهد دروغ آوردن که مال مردم ملک آدم نمیشه. به قول گالیله تو دادگاه ایتالیا وقتی کشیشا بهش گفتن تو گناه بزرگت اینه که گفتی زمین کروی شکله و حرکت میکنه، این جرم بسیار بزرگیه، چون تو خلاف تورات و انجیل حکم دادی. البته قرآن مجید هم زمین رو متحرک میدونه هم کروی، ولی مسیحیت میگفته زمین کروی نیست، گردش هم نداره، خورشید دور زمین میچرخه. بهش گفتن جناب عالی محکوم به اعدامی. اینقدر واسطه اومد، پارتی اومد تا کشیشا قبول کردن گالیله توبه کنه، اعدامش نکنه. توبه رو بهش تحمیل کردن، گفتن ورد بینیست که من اشتباه کردم، خلاف کردم، خطا کردم، زمین نمیچرخه ساکنه. امضا کرد و داد به پاپ، پاپ هم توبهش رو قبول کرد. وقتی آزادش کردن داشت از اتاق میومد بیرون، دمه در یک لغت رد به زمین گفت تو میگردی، با حکم دادگاه که مال آدم نمیشه مال مردم، آتش به طرف آدم میاد. اعوذ بالله من الکفر و دین. منبر امروز رو تکمیل بکنم با یه روایتی که فکر کنم در جلد 103 بهار مرحوم مجلسی. یه شیعه بزرگواری مثل شما، خوب، اهل تقوا، که تقوا رو محققین ما به 3 بخش کردن، حداقلش اینه که آدم تا آخر عمرش دنبال گناه کبیره نره و پافشاری به صغیرم نداشته باشه. این حداقل تقواست. این آدم رو از آتیش نجات میده. این حداقل از بس یه قیمت داره. یه شیعه پاک بزرگوار به امام صادق گفت آقا این یاران ما که دور هم میشینیم، این شیعه ها امروی داستانی رو نقل کردن، من قبول کردنش خیلی برام سنگین بود، چی نمیخواستم باور کنم. گفتم بیام پیش شما بپرسم این قصه حقیقت داره. چقدر خوب آدم حتی قصه ها رو که میشنوه، خوابا رو میشنوه، بره پیش متخصص، در جا قبول نکن، چون دروغ زیاده. فرمودن چی میگن شیعیان ما؟ گفتن دوره هم گفت نشسته بودن میگفتن یه جنازه ای رو آوردن کنار مسجد پیغمبر، خونوادش اومدن پیش رحمتون للعالمین، گفتن یا رسول الله، سنین حاج منطقی مرده، تشریف بیارین، ما غسلش دادیم، کاراشو کردیم، نمازشو بخونیم، ببریم دفنش کنیم. فرمودن من به این میت نماز نمیخونم. رحمتون للعالمین. نه، شوخی نداره. گفتن یا رسول الله چرا؟ این منافق بوده، بیدین بوده، ما نمیدونستیم. فرمود نه، نمازشو خودتون بخونید، من نمیخونم. چرا نمیخونید؟ فرمود دو درهم بدهکار بوده، باید میداده، نداده. من به این مرده نماز نمیخونم. دو درهم به پول زمان ما که جوانا نمیدونن من چی میگم، 2000 بوده، دو تا یک قرونی. امام صادق فرمود بله راسته، مال مردم خوری به این راحتی این گناهش خیلی سنگینه. جلو نماز پیغمبر رو به جنازه میگیره. حالا بلندشن بیان ببینن چه خبر مال مردم خوری. چه خبر؟ حرفم تمام. ما یه مصیبتهایی رو رو منبر میخونیم، اما جنبه های روانیشو نمیرسه آدم برای مردم توضیح بده. مصیبت‌ها بعضیش فشار روانیش قابل مقایسه با خود مصیبت نیست. تو فرمایشات امام زمان اگر نبود من نمیگفتم. ایشون علنی بیان میکنن که عزیزترین خانواده عالم هستی رو خار کردن. من یه مقدار فشار این خار شدن عزیز و زمان شاه چشیدم. شب منبر بودم، تمام خیابونا و کوچه ها پای منبر پر بود. 2 ساعت کشید تا جمعیت تخلیه شد. از منبرم که من اومدم پایین، همه جلو پام به احترام بلند می شدم. رو منبر حمله داشتم به شاه و دربار رو نمی دونم. اوضاع زمان با چه عزتی ما رو پای منبر تا دم ماشین رو بردن، دور ماشین رو محاصره کردن، ما رو رسوندن منزل. سحر در خونه ما رو زدن، من اومدم دم در، در رو وا کردم و 6 تا با اسلحه منو محاصره کردن و چشمم رو بستن و با پیرنزی شلواری و با هول دادن انداختم توی ماشین و تا ما رو بردن زندان، به من، به مراجع، به حضرت حسین، به قرآن فحش می دادن، به همه وا، برای خاطر شام. حالا وارد زندانم که شدیم چی کار کردن بمونه. عزیز وقتی به ناحق به خاری کشیده خیلی فشار روانش بالا. دیروز گذشته زینب کبرا تو این شهر شاهزاده بوده، پدرش رئیس جمهور مملکت بوده، حالا دیشب تو زندان ابن زیاد به سر برد و صبحم یه مش مأمور پست پوک نامرد اومدن با بی احترامی میگن یالا بلند شین دیر شد باید بریم دارالعماره. این عزیزان خدا رو به صورت اسیر که زین العابدین میگه به صورت اسیر ذلیل ما رو برداشتن بردن بارگاه ابن زیاد. زینب کبرا به خانوما فرمود دور منو بگیری، ابن زیاد منو نبینه، با من حرف نزن. دورشو گرفتن، اما ابن زیاد فهمید اون گوشه بارگاه انگار یه خانومی رو دارن از نظر پنهان میکنن. با یه دنیا تکبر صدا زد من هازه المتنکره، این زن ناشناس کیه؟ فرمود زینب کبرا جوابشو ندین. دوباره پرسید فرمود جوابشو ندین. بار سوم دیگه یه نفر از کوره در رفت صدا زد پسر زیاد حاضهی زینب و بنت علی ابن ابی طالب. اون وقت برگشت به زینب کبرا گفت خدا رو شکر که برادرت حسین رو کشت، یارانتون رو کشت، یزید رو بر شما پیروز کرد. چنان جوابی به ابن زیاد داد که صدا زد جلاد بیا سر این زن رو از بدن جدا کن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا واجعل عاقبت امرنا خیرا.